رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد که از نتایج مشورت‌هایش با چین در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دنبال اظهارات بحث‌انگیز خود با واشنگتن تماس گرفت. و وزیر امنیت داخلی آمریکا از وضع قوانین جدید برای بازرسی مسافران به ایالات متحده خبر داد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا از شما دعوت میکنم در اولین روز هفته و اولین روز پس از تعطیلات نوروزی نیم ساعت با مجله صبحگاهی ما همراه باشید. شنبه 14 فروردین 89، 3 آوریل 2010. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای این ساعت.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است آمریکا از نتایج مشورت‌های خود با چین در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن به خبرنگاران گفت که نتایج این مشورت‌ها دور از انتظار واشنگتن بوده است. پیشتر رویترز گزارش داده بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با هو جینتائو همتای چینی خود خواستار کمک پکن به افزایش فشارها علیه ایران شده بود. آمریکا و سایر کشورهای جهان غرب به برنامه هسته‌ای ایران زمین هستند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تلاش برای تولید سلاح اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید که هدفش از برنامه هسته‌ایش تولید برق و اهداف غیر نظامی دیگر است. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به دنبال اظهارات بحث‌انگیز اخیر خود در تلاشی برای تسکین روابط میان کابل و واشنگتن با وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون تماسی تلفنی داشته است. حامد کرزی اخیراً جامعه بین المللی را به دست داشتن در تقلب در انتخابات افغانستان متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا گفتگوی تلفنی کرزی و کلینتون را سازنده خوانده و گفته است کرزی با کلینتون تماس گرفت تا اظهاراتش را شفاف سازد. مسافران 14 کشور که آمریکا به عنوان منزلگاه تروریست‌ها ارزیابی کرده است، دیگر پیش از سفر به ایالات متحده به طور خودکار با بازرسی‌های اضافی روبرو نخواهند شد. وزیر امنیت داخلی آمریکا جانت ناپولیتانو روز جمعه گفت از ماه آوریل هر کس که به آمریکا سفر کند بر اساس اطلاعات مشخص درباره تهدیدات بالقوه ترور مورد بازرسی قرار می‌گیرد. تحت قوانین جدید چنانچه مشخصات مسافری همسان مشخصاتی باشد که مسئولان اطلاعاتی ارائه دادند و ای تحت بازرسی‌های اضافی قرار خواهد گرفت. 14 کشوری که آمریکا به عنوان جایگاه تروریست‌ها می‌شناسد عبارتند از افغانستان، الجزایر، کوبا، ایران، عراق، لبنان، لیبی، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه و یمن. رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز میگوید روسیه پیشنهاد کرده است با آن کشور کمک کند صنعت فضایی خود از جمله یک مرکز پرتاب ماهواره را برپا کند. هوگو چاوز طرح این پیشنهاد را روز گذشته همزمان با دیدار نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین از کاراکاس برای گفتگو با وی اعلام کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین گفت کشورش و روسیه معاملات جدیدی را پیرامون فروش سلاح‌های روسی به ونزوئلا، کمک روسیه به ونزوئلا جهت توسعه انرژی هسته‌ای و تلاش‌های مشترک دو کشور برای توسعه منابع نفت و گاز ونزوئلا مورد بحث قرار دادند.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله صبحگاهی؟ نگاهی داریم به گفته‌های اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش فشارها بر ایران برای عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش. آیا پناهنده شدن دانشمند اتمی ایران به آمریکا و همکاری او با سازمان سیا موفقیتی اطلاعاتی در یک نبرد امنیتی به شمار می‌رود؟ در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. سری هم به روسیه میزنیم و دو روز پس از حملات انتحاری در متروی مسکو گزارشی خواهید شنید از سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره تدابیر شدیدتر امنیتی برای مبارزه با تروریسم. از چگونگی برگزاری سیزده به در در سایر کشورهای فارسی زبان هم برایتان گزارشی داریم. همه اینها و همینطور تفسیر ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به مصاحبه روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شبکه تلویزیونی CBS. ایالات متحده آمریکا و متحدانش به تلاش‌های خود برای همسو کردن جامعه بین‌الملل برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران ادامه می‌دهند. این چکیده سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که همکارم کیان منوی در جزئیاتی بیشتر به آن می‌پردازد.
باراک اوباما گفتگو با شبکه خبری CBS را ساعتی پس از آن انجام داد که در گفتگوی تلفنی با هو جین تائو رئیس جمهور چین از وی خواست به صف نیروهایی بپیوندد که از حکومت ایران می‌خواهند به تعهدهای بین‌المللی خود عمل کند. باراک اوباما در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند حکومت ایران سرگرم تهیه و تولید سلاح هسته‌ای است، گفت کلی مدارک نشانگر آن است که ایرانیان تلاش می‌کنند توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را به دست آورند. روند تحریم ها ممکن است این فعالیت را کند کرده باشد، اما اگر آنها به دانش ساخت تسلیحات هسته‌ای دست یابند و از قطعنامه های بین‌المللی سرپیچی کنند، این موضوع یک بی‌ثباتی عظیم را در منطقه باعث خواهد شد که به نوبه خود کلید یک مسابقه هسته‌ای را در منطقه خواهد زد، که این برای امنیت ملی آمریکا و همچنین برای سایر نقاط جهان خطرناک و بد خواهد بود. در پاسخ به این سوال که ظاهراً تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده کارایی خاصی نداشتند، چرا فکر می‌کند تحریم‌ها این بار مؤثر خواهد بود و اگر مؤثر نبود چه گزینه‌ای وجود خواهد داشت؟ باراک اوباما گفت: من فکر می‌کنم ادامه تحریم‌ها برای نگه داشتن فشار بر روی حکومت ایران است. از هنگامی که من رئیس جمهور شدم، حکومت بیشتر منزوی شده است و در حقیقت ایرانیان را در مقابل دو انتخاب قرار داده: یا اینکه به جامعه جهانی باز می‌گردند و یا به تلاش به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهند و منزوی‌تر می‌شوند. و اکنون می‌بینیم که رژیم ایران منزوی‌تر شده است و به زودی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد آن کشور را هم خواهیم دید. من قبلا هم گفتم که هیچ گزینه‌ای را از روی میز بر نداشته‌ایم. فعلا بر فشارها ادامه می‌دهیم تا ببینیم واکنش ایرانیان چگونه خواهد بود. اکنون سرگرم قوی‌تر کردن موضع این سیاست در سطح بین‌المللی در ارتباط با گفته‌های باراک اوباما، ارزیابی دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس سیاست بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم.
تصور بسیاری از افراد در دولت آمریکا و احتمالاً در کابینه آقای اوباما این بود که با ورود به مذاکرات مستقیم و بدون طرح پیش شرط ها اون مشکل از بین رفته و حالا دیگه با مذاکراتی که در محیط جدید انجام میگیره موضوع به صورت حل میشه. منتها به نظر من این حرف ها بدون توجه به علت های اساسی و بنیادی ایران از دنبال کردن برنامه اتمی ایران مطرح شده و الان دارن به این نتیجه میرسن به نظر من که مسئله فقط شرط‌ها یا پیش‌شرط‌ها یا مذاکراتی که در محیط جدید انجام بگیره نیست. ایران این برنامه رو به دلایل اساسی مربوط به منافع خودش در منطقه و برنامه‌های مرتبط با ایدئولوژی خودش به عنوان کشوری که مایل هست قدرت خودش رو در منطقه گسترش بده دنبال می‌کنه و این مسائل مثل اعمال تحریم‌ها یا فشارها در سطحی که نتونن دولت ایران رو فلج بکنن و به طوری از کار بندازن به هیچ وجه مؤثر نخواهد.
از میان کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چین و روسیه با گسترش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند و خواهان ادامه دیپلماسی بودند. هرچند روسیه در هفته‌های اخیر در ارتباط با طرح تحریم‌ها موضع نرمتری با آمریکا و متحدانش نشان می‌دهد، اما چین همواره نسبت به اعمال فشارهای اقتصادی در مورد ایران موضعی محتاطانه را در پیش گرفته است. اما سفر هو جین تائو رئیس جمهور چین به واشنگتن از سوی بسیاری از تحلیلگران یک بازنگری احتمالی در سیاست پیشین چین تلقی شده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مسائل هسته‌ای پس از سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن به پکن رفت. در ارتباط با هدف این سفر بهمن آقای دیبا میگوید:
سفر آقای جلیلی در پی این هستش که فشارهای دولت آمریکا برای همراهی چینی ها با این کشور افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی های دولت ایران که چینی ها سیاست خودشون تغییر ندند و با تحریم های جدید همراهی نکنند.
دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس سیاست بین الملل در آمریکا. ایالات متحده آمریکا و متحدانش بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان امیدوارند بتوانند با به دست آوردن موافقت روسیه و چین، دو عضو دیگر دارای حق وتو در شورای امنیت، چهارمین قطعنامه تحریمی را علیه برنامه هسته‌ای ایران در نشست آتی این شورا به تصویب برسانند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:10:50 در ایران. گزارش ها در مجله صبحگاهی پی میگیریم. چند روز پیش مسئولان امنیتی ایران از عملیاتی برای آزاد کردن یک کارمند کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان خبر دادند و اون رو نشانه اشراف اطلاعاتی بر منطقه محسوب کردند. از سوی دیگه شبکه تلویزیونی ABC آمریکا هم گزارش کرده که شهرام امیری، دانشمند اتمی ایران که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود، به آمریکا پناهنده شده و با سازمان سیا در حال همکاری است. شبکه ABC از قول برخی مقامات آمریکایی این پناهندگی و این همکاری را موفقیت اطلاعاتی برای سازمان سیا اعلام کرده. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، از او پرسیده آیا بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان سیا یک جنگ اطلاعاتی در گرفته. هوشنگ حسنیاری:
به طور قطع چون این امری هست و به خصوص هر یک از این دو کشور، ایران و آمریکا، سعی میکنن که نشان بدهن که دست بالا رو دارن در این جنگ اطلاعاتی و یا اینکه در بحثایی که در مورد جاسوسی و دستیابی به اطلاعات وجود داره.
این جنگ اطلاعاتی یا جاسوسی که شما میپذیرید که بین طرفین به راه افتاده، این به خاطر به بن‌بست رسیدن گزینه‌های دیگر هست.
ببینید، خب یکی از مهمترین جنبه‌های جنگ‌های مدرن دقیقاً همین جنگ روانی و ادعاهایی که طرفین جنگ میتونن داشته باشن در مورد اینکه کدام یک در زمینه اطلاعاتی پیشرفته تر است و کدام یک میتونه از این نظر ضربه بزنه بر دیگری.
و آقای حسنیاری، تا اینجای کار کدوم طرف دست بالا رو داره؟
ببینید، خب اگر که از جنبه بزرگتر و بالاتر به مسئله نگاه بکنیم، به طور قطع زمانی که یک دانشمند هسته‌ای ایران که دارای اطلاعاتی است حداقل به هر تقدیر از اونچه که در این زمینه در ایران میگذره به کشور آمریکا پناهنده بشه، خب این میتونه یه اطلاعات بسیار زی قیمتی رو به آمریکا ببره. از طرفی آزاد کردن دیپلمات ایران در پاکستان و دستگیری ریگی، اینها هم پیروزی‌هایی برای ایران هستن، منتها پیروزی‌هایی که در سطح کوچکتری قرار دارن. و اگر که دو مورد رو یا این موارد رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران تنها در این مورد تونسته با آزادی آقای عطارزاده، دیپلماتی رو که در بند بوده و قطعاً پاکستانی‌ها در آزاد کردن اون نقش داشتن، به ایران برگردونه، و از طرفی ریگی رو هم که مشکلات جدی در زمینه امنیتی برای دولت ایران و نیروهای امنیتی و نظامی ایران به وجود آورده بود در قسمت سیستان و بلوچستان، اون رو دستگیر بکنه، که اون هم همونطوری که پاکستانی‌ها مدعی هستن با دخالت و همکاری مستقیم پاکستانی.
آقای حسنیاری، شما از همکاری پاکستان نام می‌برین. این در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردن که به تنهایی هم عملیات دستگیری عبدالملک ریگی رو انجام دادن و هم نجات دیپلمات آقای حشمت الله عطارزاده رو.
ببینین، خب وقتی که ایران چون این ادعاهایی رو مطرح میکنه، این با عکس العمل پاکستانی ها حداقل در مورد ریگی مواجه میشه. پاکستانی ها اعلام کردن که چون این امری صحت نداره و اونها مستقیما در مورد دستگیری ریگی با ایران همکاری داشتن. بسیاری داره ببینین که کدوم یک از این حرفا رو بر مبنای شواهد بپذیریم. آنچه که ایران مطرح میکنه، خب به طبع یک مشکلاتی رو در روابط دو جانبه به وجود میاره، به خاطر اینکه به هر تقدیر پاکستانی ها عکس العمل نشون میدن به اینکه سهم اونها در این امر نادیده گرفته میشه از جانب ایران، همکاری اونها، و در نتیجه بالقوه میتونه مشکلاتی رو در روابط دو جانبه و به خصوص همکاری های اطلاعاتی بین دو کشور به وجود بیاره.
آقای حسنیاری، اعلام این که آقای شهرام امیری علی دانشمند اتمی ایران با سازمان سیا همکاری میکنه، اون هم بعد از نزدیک به یک سال که از ناپدید شدن ایشون میگذره، آیا پاسخی است به ادعاهای وزارت اطلاعات ایران؟
به نظر من آمریکایی‌ها در صدد پاسخ دادن نیستند. اون چیزی که اونها دنبال اون میگردن این هست که ببینن در داخل برنامه هسته‌ای ایران چی میگذره و وجود کسی نظیر آقای امیری چون این امری رو محقق میکنه. در نتیجه آمریکا به دنبال این هست که کسب اطلاعات بکنه و کمتر به نظر من به دنبال این هست که نشان بدهد که سرویس‌های اطلاعاتی ایران بر اوضاع کنترل ندارن، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن فرای مسائل کوچکی از این قبیل. اونها دقیقاً میخوان ببینن که آیا ایران به ساختن بمب هستی از نظر آمریکایی‌ها نزدیک دوره و در چه شرایطی امکان دسترسی ایران به بمب هستی اینها میتونن ضربه بزنن. و در آخر اینکه همکاری یک سال آقای امیری با آمریکایی‌ها، اگر که این همکاری که قطعاً چنین هست پیش از ناپدید شدن ایشون وجود داشته باشه، خب به اعتقاد من این خبر خیلی خوشی برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران نیست، به خاطر اینکه در قلب مخفی‌ترین اسرارآمیزترین پرونده‌ای که در ایران مطرح است و عملیاتی که در زمینه هسته‌ای صورت می‌گیره، CIA تونسته رخنه بکنه و در نتیجه هیچ گونه امنیتی می‌شود گفت وجود نداره در مورد اینکه امروز کسان دیگری در داخل این تشکیلات و تأسیسات هسته‌ای ایران با آمریکا همکاری نکنند.
گفتگو با هوشنگ حسنیاری را می‌شنیدید، کارشناس استراتژیک در کانادا. ساعت 8:16 و گزارشی دیگر را بشنوید. پس از حملات انتحاری اخیری که در مترو مسکو به وقوع پیوست و حدود 40 کشته بر جا گذاشت، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه خواستار اعمال تدابیر شدیدتر امنیتی برای مبارزه با تروریسم شد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه بیشتر میگوید.
دمیتری مدودف که پنجشنبه به طور غیرمنتظره به داغستان سفر کرده بود، سیاست پنجگانه را برای مبارزه موثرتر با تروریسم ابلاغ کرد. این سیاست ها عبارتند از دو عامل فشار، یعنی تقویت سیستم امنیتی و انتظامی و به قول رئیس جمهور روسیه خنجر زدن به تروریست ها و حامیانشان، و نیز سه اقدام انسان دوستانه را در بر می گیرد: توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، ارتقای سطح معنوی و حمایت از رهبران دینی میانه رو و کمک به کسانی که راه خود را از تروریست ها جدا کردند. رئیس جمهور روسیه همچنین از ثروتمندان قفقازی الاصل خواست به دولت برای توسعه منطقه کمک کنند. مدودف در جلسه بسران قفقاز شمالی در پایتخت داغستان ضمن اذعان به مشکلات فراوان به موفقیت تلاش ها برای مبارزه با تروریسم خوشبین بود. او گفت:
در دوره اخیر ما در مبارزه با تروریسم پیشرفت قابل توجهی دست یافته ایم. از جمله موفق شده ایم یک سر از تن بی‌پرواترین رهبران تروریست کوتاه کنیم، اما به نظر میرسد این اقدام کافی نبوده. پس مطمئن باشند که در موعد مقرر همه آنها را پیدا و مجازات خواهیم کرد.
پنجشنبه الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان امنیت روسیه اعلام کرد که ارتباط عوامل و آمران اقدامات تروریستی اخیر در این کشور با قفقاز شمالی اثبات شده و عده‌ای نیز در رابطه با انفجارهای مسکو و کیزلیار بازداشت شدند، اما از کسی نام نبرد. دوکو اومارف، یکی از رهبران جدایی طلب چچن، در پیام ویدئویی اعلام کرد دستور حملات مسکو را شخصا صادر کرده است. او که خود را امیر امارات قفقاز می‌نامد، تشریح کرد که این اقدامات به انتقام کشترها در چچن و اینگوش که در ماه‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی روسیه انجام شده صورت گرفته است. در این میان سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، احتمال داد که این عملیات‌ها با حمایت خارجی اجرا شده باشد. بسیاری از تحلیلگران روس به تأثیر پذیری قفقاز از کشورهای اسلامی تأکید می‌کنند و به نقش ایران به ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور اشاره دارند. اکثر ناظران معتقدند که اگر ایران تصمیم بگیرد منافع روسیه در منطقه را پایمال کند، امکان آن را در دست دارد. این تحلیلگران در این حال می‌افزایند که وجود دشمنی همچون روسیه برای ایران بسیار خطرناک است و به همین دلیل دو کشور سالها بیش از آن که مناسبات دوستانه داشته باشند روابط محتاطانه با هم دارند. لئونید ردزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید:
تلاش حکومت بنیادگرا در ایران برای تبدیل شدن به ابرقدرتی منطقه‌ای و مرکز دنیای اسلام خصمانه و خطرناک است. خطر سلاح هسته‌ای در دست ایران نظامی نیست، بلکه سیاسی و ایدئولوژیک است. می‌دانیم که مناسبات میان جهان اسلام و مسیحیت بسیار پیچیده است و تحولات در روابط این دو به نقش کشورهای مهم از جمله ایران بستگی دارد. معتقدم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ادبیاتش خصمانه‌تر از پیش نیز خواهد شد و این موضوع رویاروی جهان مسیحیت و اسلام را نیز افزایش می‌دهد. پیامدهای این رویداد برای کل دنیا خطرناک است و برای روسیه که مسلمانان بخش قابل توجهی از جمعیتش را تشکیل می‌دهند، مشکلات فراوانی به وجود می‌آورد. ایران که بی‌توجه به خواسته‌های جامعه جهانی به سیاست خود ادامه می‌دهد و تمام دنیا را به چالش می‌کشد، برای اسلام‌گرایان افراطی روسیه سرمشق جذابی است.
پول притяжения наиболее агрессивных исламских элементов.
دوشنبه 29 مارس در پررفت‌وآمدترین ساعت صبح دو انفجار متروی مسکو را به لرزه درآورد که در نتیجه 40 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند. چهارشنبه نیز دو انفجار در کزلیار دغستان 12 کشته و 29 مجروح بر جای گذاشت. یک سال پیش در چنین روزهای روسیه به عملیات ضد تروریستی در چچن پایان بخشید و از پیروزی بر تروریست های منطقه خبر داد. اما با وجود این، زد و خورد میان نیروهای امنیتی و شورشیان در کل قفقاز شمالی پیوسته ادامه دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
8:21 دقیقه بدون هیچ حرف اضافه‌ای سری بزنیم به تاجیکستان و از برگزاری مراسم 13 به در در اون کشور فارسی زبان بگوییم.
در باغی بوتانیکی شهری کلوب ایده ای از روشنفکران محلی و مهمانان ایرانی از مراسم 13 به در تجلیل کردند. 13 به در از مراسمی بوده است که مردم اوریون نژاد 13 روز پس از تجلیل جشن نوروز، یعنی در روز 13مین ماه فروردین استقبال میکردند. این مراسم در ایران و افغانستان تا به هنوز به شکل و شیوه های گوناگون تجلیل زنده بوده، ولی در تاجیکستان از آن فراموش شده است. ظفر میرزاییان دانشمند تاجیک میگوید تا انقلاب اکتبر در آسیای میانه از مراسم 13 به در استقبال میکردند، اما با گفته او حال حاضر در برخی دهات تاجیکستان تنها یک ویژگی 13 به در یعنی اشاگولان باقی مانده است و تمام. و میگوید
تاجیکان ما اصلا به کشاورزی شغل داشتن پیش از هم از سال خوشساله ها طرز داشتن، چون خوشساله ها گرسنگی و مرگ و میر می آورد. عروسک درست میکردن با طریقی برم مثل صلیب بود، دستاش و پایداش بلاش رو به یک پیراهنی میپوشاندن و در به دست میگرفتن. اشی گلان میگفتن و او پیش پیش از پشتی او دیگر جوانک ها و دخترها و دیگر های مثلا خوب تا جوان های من دیدم که 18 ساله و 20 ساله هم بودن که پشتی این اشی گلان میرفتن و نزدی هر حولی میامدن صاحب حولی در نوبت اول آب میپوشید. اگر اونجا آب میبود همه آب میگرفتن با یکگر میپوشیدن.
بیش از 20 نفری که در مراسم 13 بدر در باقی بوتانیکی شهر کلوب شرکت داشتند اظهاری امیدواری نمودند که این مراسم در آینده در سرزمین تاجیکستان نیز به طور عمومی تجلیل گرفته خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گزارش که شنیدید کار همکارانم در رادیو آزادی بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. ساعت 8:23 دقیقه سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه همشهری گزارشی از تداوم اختلافات دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر کرده و نوشته گلایه‌های دولت و مجلس از یکدیگر درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در روزهای پایانی سال 88 و ایام نوروز نیز ادامه داشت. به نوشته این روزنامه پس از مخالفت مجلس با درخواست دولت برای گنجاندن درآمد 40,000 میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 89، اظهار نظرهای رسانه‌ای برخی دولت مردان و مجلس از روزهای پایانی اسفند تا روزهای ابتدایی سال جدید ادامه یافت. روزنامه همشهری از جمله به تداوم جدال لفظی محمود احمدی نژاد با شماری از نمایندگان مجلس اشاره کرده و پیشنهاد وی برای برگزاری رفراندومی درباره اختلاف دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای طرح حذف یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه در این حال از اقدام تعدادی از نمایندگان حامی دولت برای ارائه طرح دو فوریتی جهت تأمین نظر محمود احمدی نژاد اطلاع داده، اما نوشته که به نظر نمی رسد چون این طرحی در مجلس رأی بیاورد. همشهری با گذشت دو هفته از سال نو تاکید کرده که دولت هنوز اقدامی عملی را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز نکرده و همچنان منتظر تغییر نظر مجلس است. روزنامه جامعه جمع اظهارات معاون وزیر بازرگانی در خصوص اقدام دولت برای مقابله با احتکار خانگی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته جلوی احتکار خانگی کالاهای مصرفی را می‌گیریم. این روزنامه از قول محمد صادق مفتح نوشته که دولت با سرمایه‌گذاری 2000 میلیارد تومانی چند شرکت خصوصی در حال ذخیره‌سازی برخی اقلام اساسی است تا از این طریق با آنچه وی احتکار خانگی و تجاری خوانده مقابله شود. معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که این ذخیره‌سازی تا چه حد می‌تواند تورم را کنترل کند به این روزنامه گفته ما نمی‌خواهیم تورم را کاهش دهیم، بلکه می‌خواهیم با کاهش نگرانی مردم احتکارهای خانگی و تجاری را کنترل کنیم. روزنامه جامعه جم در این حال اطلاع داده در شرایطی که دولت و وزارت بازرگانی خود را برای مقابله با پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها آماده می‌کنند، مشاهدات در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت انواع میوه از پرتقال گرفته تا سیب و کیوی و نارنگی در هفته‌ای که گذشت نسبت به روزهای پایانی سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه جمهوری اسلامی از قول یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته کارگران و کارمندان مال باختگان اصلی تورم سال 89 هستند. به نوشته این روزنامه علیرضا محجوب با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اجرای قانون خدمات کشوری گفته است که نمایندگان مجلس تلاش خود را در این راستا قرار دادند تا تورم وحشتناک ناشی از برنامه‌های اقتصادی دولت را کنترل کنند، اما تصویب برخی از خواسته‌های دولت در مجلس تبعاتی به همراه دارد که مبهم و نامعلوم است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت توجهش را در جلوگیری از افزایش دستمزد قرار داده و با طرح این موضوع که تورمی نخواهیم داشت سعی کرد حقوق و دستمزدها را افزایش ندهد، تأکید کرده که ما با توجه به سابقه‌ای که از صحبت‌های رئیس دولت داریم معتقدیم باید به تورم به عنوان یک واقعیت توجه شود.
و سری بزنیم به دنیای ورزش. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا از مسابقه امروز تیم‌های علی دایی و محمد مایلی کهن میگوید.
تعطیلات نوروزی و برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که 4 تیم باشگاهی ایران نیز در آن حضور دارند باعث یک وقفه 21 روزه در برگزاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد. امروز لیگ برتر فعالیت خود را با مسابقه پرسپولیس سایپا بار دیگر از سر می‌گیرد و هفته 30 خود را آغاز می‌کند. پرسپولیس در جدول رده‌بندی لیگ برتر سوم است و سایپا در مکان 11 ایستاده. بازی رفت دو تیم با 2 به سود پرسپولیس تمام شده. البته در آن زمان علی دایی سرمربی پرسپولیس نبوده و زلاتکو کرانچار مربی اهل کرواسی رهبری تیم را به عهده داشت. اینک عدی دایی سرمربی است و او هم هر 3 امتیاز بازی امروز را می‌خواهد.
متاسفانه 2-3 تا از بچه‌هامون به این بازی نمی‌رسن. انشالله سعی می‌کنیم که این بازی رو ببریم و به این 3 امتیاز خیلی احتیاج داریم و با توجه به شرایط جدول ما حق اشتباه نداریم و انشالله باید این 3 امتیاز رو بگیریم.
برعکس عدی دایی، محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا سخن از گرفتن امتیاز و یا پیروزی به میان نمی آورد و فقط می گوید امیدوار است سایپا یک بازی خوب ارائه کند.
تمرینات بسیار خوبی ها در واقع در سال جدید داشتیم و خودمون رو آماده کردیم در مقابل تیم پرسپولیس، تیم بزرگ پرسپولیس، که بتونیم ارائه‌گر یک بازی خوب باشیم.
با این وجود رویارویی مایلی کهن و علی دایی به خاطر مسائلی که در گذشته میان آن دو وجود داشته و حتی کار استاد و شاگرد به خاطر انتقاداتی که مایلی کهن از دایی کرده بود به دادگاه کشیده شد، توجه اهل فوتبال را امروز به خود جلب کرده است. هرچند علی دایی پیشاپیش به خبرگزاری فارس گفته است مایلی کهن مربی و بزرگ من بوده و من احترام زیادی برای ایشان قائلم، ولی ما محکوم به برد هستیم و من مجبورم مجددا مقابل یکی از استادانم قرار بگیرم.
با این گفتار ورزشی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، به پایان مجله صبحگاهی میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و یادآوری میکنم رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با گزارش ها و خبرهای بیشتری باز میگردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو میکنم تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
در راه نرفته مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بی تو از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن از آور شب رویابی چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشم، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی زنه بارون دستات، پر میشن از آور شب رویابی
رادیو فردا
ترانه مورد نظر من شما
بهترین
ترانه
های
ما
رادیو فردا،
من آهنگ شماره
3
رو
انتخاب میکنم، واقعا ترانه قشنگه، نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
آیا خانواده 5 نفری هستی که 4 نفرمون به شماره 7 رسید؟
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا
خوبی هست،
هرچی
میخواستم ارجاع بدم به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
I'm a yuppie. Whenever, whenever, women
do, my dear. Lucky that my lips not only mumble, spill kisses like a thumb. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them. Lucky I'm strong words like my mother, to roll the cover when I need it. I'm this to I that for no other. The day you leave, we'll cry a little bit. Little love, little love, little love, little love. But that's the deal, my dear.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمبود ویتامین دی در خون خطر بروز سکته های قلبی را افزایش می‌دهد. پژوهشی که به وسیله دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا بر بیش از 18,000 مرد طی 10 سال اخیر انجام شده، نشان می‌دهد که کمبود ویتامین دی در خون انسان را به میزان بیش از 2 برابر در معرض خطر سکته قلبی قرار می‌دهد. از آنجایی که آفتاب بزرگترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است، پزشکان سوئدی می‌گویند که این پژوهش بالاخره به حیرت و ابهام آنها پاسخ داده است که چرا تعداد سکته‌های قلبی در نیمه تاریک و کم آفتاب سال در مناطق اسکاندیناوی بیشتر است. ماهی، شیر و تخم مرغ از منابع سرشار از ویتامین دی هستند. آفتاب صبح و عصر در فواصل کوتاه‌تر نیز منطقی‌ترین راه برای کمک به تولید ویتامین دی در بدن است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب خیال تو همه شب خیال تو. تو.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
تو وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مساحل
نمو. تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
now you know what I mean. Bringing up some shit that you ain't never seen. Speaking up some words that you ain't never heard.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
یه لاله زار همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره ما به فرار تا نذاره ما به فرار این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بیم اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیشکش یار میخوام بدم پیشکش یار به دل دارم یه دال زار همیشه مصدوب بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اسباب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.